انتی‌اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد می‌باشد. ما در چین چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. رب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جوینو کره و ربا جوینو اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی جوین.
همیشه با ورزش. برنامه از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه همیشه با ورزش رو امروز هم تقدیم حضورتون میکنیم با موضوعی که از روز گذشته آغاز کردیم، نقش و جایگاه شورای عالی ورزش در کشورمون. دعوت میکنم همراه ما باشید مخاطب این برنامه و امیدوارم حتما در مباحث هم مشارکت بفرمایید.
همیشه با ورزش،
برنامه حرفه‌ای و جریان ساز همیشه با ورزش.
من فکر میکنم یکی از تخصصی ترین، بهترین و آموزنده ترین برنامه، برنامه شماست، همیشه با ورزش.
بررسی مسائل کلان ورزش کشور.
انتقاداتی وجود داره، یکی از انتقاداتی که به این برنامه میشه گرفت اینه که از افرادی دعوت کنید در برنامه که دل و جرأت صحبت کردن داشته باشن.
نقد و بررسی موضوعات ورزش ایران و جهان از ساعت 18:30 تا 20:30 همراه با شما، در کنار شما.
جواب درست بدن و کوتاه،
سطح اطلاعاتشون بالا باشه، لذت میبریم وقتی میبینیم طرف از کم و کم رشته‌های ورزشی اطلاع کافی داره. خب من شنوندم
یه نفر دیگم سمت شما وسط این گفتگوهاتون یه اخبار کوتاهی
به ورزش شهرستانه هم توجه بفرمایید.
همیشه با ورزش،
دو دوستان در واقع سال گذشته بود، مهر ماه سال گذشته، اوایل مهر ماه سال گذشته، که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی یک مصوبه رو تایید کردند در مورد لایحه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی. ماده‌ای بودش که مورد توجه قرار گرفته بود در این لایحه راجب شورای عالی ورزش و تربیت بدنی و مورد تصویب مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت. بر اساس این مصوبه رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزیر ورزش و جوانان به عنوان دبیر شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای عالی استانها، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس کمیته پارالمپیک کسانی بودند که در این شورا عضو بودند. البته جدا از این نفرات ما کسان دیگری رو هم داریم. دو نفر از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس به عنوان عضو ناظر، و دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی که یک نفر از بین بانوان خواهد بود و به پیشنهاد وزیر ورزش این اتفاق میفته و با حکم رئیس جمهور هم رسمیت پیدا میکنه. این ترکیب شورای عالی ورزش هست. موضوعی که ما قصد داریم راجع به اون از جنبه‌های مختلف صحبت بکنیم، هرچند که به این نکته هم باید اشاره بکنم پیش از این هم شورای عالی ورزش در کشور ما سابقه برگزاری جلسات رو با حضور رئیس جمهور وقت داشته و همه اینها در کنار هم سبب میشه که این بحث جدی باشه که ورزش کشور ما به واسطه یک بخش تحت عنوان شورای عالی ورزش بتونه مسیر موفقیت خودش رو بهتر و هدفمندتر دنبال بکنه. امیدوارم حتما در مباحث برنامه شرکت بفرمایید، نظرها و دیدگاهاتون رو هم حتما با ما در میون بگذارید. ما روز گذشته دو میهمان ارجمند رو خدمتشون بودیم، جناب مهندس هاشمی تبا و همینطور جناب مهندس مهرعلی زاده، هر دو رؤسای پیشین سازمان در واقع قدیمی تربیت بدنی کشور ما بودند، سازمانی که دیگه امروز وجود نداره و تحت عنوان وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنه و تجربه این افراد سبب شد که ما پای صحبتاشون بنشینیم. بریم به سراغ اولین گفتگوی شب گذشتهمون با جناب مهندس هاشمی تبا.
لزوماً در شوراها اجماع مد نظر نیست مگر اینکه تصریح شده باشه، بلکه تصمیماتی که در شوراها گرفته میشه اکثریت ملاک هست. اگر لازم باشه که اجماع باشه، یعنی حتما همه با اون موافق باشن، این ذکر میشه. بنابراین تصمیمات میتونه به صورت اکثریتی صورت بگیره. اما نکته مهم است که شما ببینید، فرض کنید وزیر آموزش و پرورش در حیطه کاری خودش بسیاری از مسائل آموزشی وجود داره و یکی از اون مسائل آموزشی و پرورشی البته مسئله تربیت بدنیه. خب وقتی در چنین شورای مطرح میشه و از وزارت ورزش، وزیر ورزش یا رئیس کمیته المپیک در اونجا حضور دارند، در حقیقت توضیحات لازم و اصرارهای لازم برای اینکه این امر در آموزش و پرورش شکل خودش رو به خود بگیره و وزیر مربوطه، حالا در اینجا آموزش و پرورش، نسبت به اجرای آنچه که تربیت بدنی خوانده میشه تحریک بشه و به نوعی موظف از طرف شورا بشه، خیلی تأثیر مثبت داره، تا اینکه وزیر آموزش و پرورش اصلا در هیچ جمع ورزشی حضور نداشته باشه. یعنی در حقیقت این شورا به نوعی راهنمایی میکنه مسئولینی رو که ورزش در حیطه اختیاراتشون هست اما دانش و به اصطلاح انگیزش لازم رو برای اجرای اون ندارن. پس بنابراین در اینجا اون افراد این نیست که بخوان دخالت کنن در مسائل قهرمانی، بلکه برعکس در اونجا چون سطح دانش ورزشی در اختیار کسانی که از وزارت ورزش حالا یه امور سازمان تربیت بدنی مدن، بنابراین این سطح بالای ورزش مثل یک به ظروف مرتبطه به اونها ارتباط پیدا میکنه و باعث حسن جریان ورزشی در سایر دستگاه ها خواهد. ببینید هنر افراد در شوراها و در جلسات این است که توانایی اقناع داشته باشن، یعنی بتونن دیگران رو قانع کنن. در یک شورای تخصصی اگر وزیر ورزش در یک شورای ورزش اگر وزیر ورزش توانایی نداشته باشه که بتونه مسائل خودش رو مستدل محکم و منطقی بیان کنه، اون اصلا صلاحیت وزارت ورزش نداره. ما البته متاسفانه آدم هایی داشتیم که میگفتن ما دستمون به توپ، علاوه بر شخصیت بسیار والایشون، میگفتن ما دستمون به توپ نخواهد درخون برمون و مسئول ورزشی کشور شدن. اینجوری باشه هیچ خاصیتی نداره، ولی ما اصل رو برای اون میگیریم که هر کسی استحقاق در جای خودش نشسته و کسی که به عنوان وزیر ورزش حالا اون موقع سازمان تربیت بدنی در اونجا هست، این توانایی علمی و شخصیتی رو داره که بتونه مسائل مربوطه رو طوری مطرح کنه که دیگران قانع بشن. بنابراین در اینجا رئیس جمهور در حقیقت پشتیبان بخش ورزش هست.
بله، این اولین گفتگویی بود که در برنامه شب گذشته انجام گرفت. صحبت کردیم با جناب مهندس هاشمی طوا، رئیس پیشین سازمان اسبق تربیت بدنی. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، بریم به سراغ دومین گفتگو با جناب مهندس مهرعلی زاده.
پایه هر کاری داشتن یک برنامه بلند مدت و داشتن ساختار مناسب برای اجرای اون برنامه و به اصطلاح تدوین استراتژی ها و پیاده کردن اونها در چارچوب یک به اصطلاح ساختار صحیح اداری بر اون کار هست. من فکر میکنم که این که بالاخره شوراهایی برای هر کاری از جمله ورزش به اون شورای عالی ورزش تشکیل شده، یکی از ضرورت های اشتباهی که توسعه ورزش هست، یعنی قدم اول برنامه برای توسعه ورزش و در برای اون بایستی در یک شورای بالادستی قوی متشکل از در رأسش رئیس جمهور و وزرای محترمی که عضو اونجا هستن و خود رئیس دستگاه ورزش که امروز وزیر محترم ورزش هستن. اون موقع که من اونجا در خدمت مردم عزیز بودم در سازمان تربیت بدنی، رئیس سازمان تربیت بدنی بودن، اینا جزء ضروریات کار هست. حالا مثلا چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، در حال در هر سیستم کاری و اجرایی اینا ضرورت داره. این هم که ما بترسیم از این که اصلا بر اونجا دست بسته میشه، تو هم به نظر من یک ترس هم بیجا و هم اتفاقا از همون ترسایی که ما رو هی عقب میندازه. یعنی این ترس بله، ما مثلا بگیم که بره اونجا نمیدونم تصمیم گیری از سطح ورزش، از سطح مثلا وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی اون روز میاد بالاتر و از دست ما خارج میشه، اتفاقا خوبیش همینه، ترس نداره، حسنش اینه. وقتی شما یک مطلبی رو در سطح کلانتر میبینید، وزرای زیرفتی که مثلا با این قضیه ورزش ارتباط دارن اونها در اونجا قرار میگیرن و رئیس جمهور در جریان قرار میگیره، جنبندی رئیس جمهور و رئیس دولت به سر پشتوانه کار قرار میگیره، قوی‌تر میشه. در حالی که اون شورای عالی ضرورت چگونگی پیشرفت کار در دستگاه‌های مختلفی که با مردم سر کار دارن و به نحوی با زندگی مردم که بعضش شوری از زندگی مردم است، یکی از ضرورت‌های اساسی زندگی مردم است، اونجا طراحی می‌کنن و میگن که هر کسی چیکار کنه بدیهی است. دستگاه ورزش به عنوان دبیر اونجا دستگاه محوری و مرکزی اجرای اون تصمیمات و بایستی از این مطلب حتما استقبال بکنن. اگه سطح بندی بکنیم تصمیمات مورد نیاز برای ورزش کشور رو، با خیال راحت میتونیم بساریم اونجا.
و گفتگوی دوم برنامه شب گذشته رو هم با هم مرور کردیم با جناب مهندس مهرعلی زاده. درود به شما مخاطبان محترم همیشه با ورزش. در 15 دقیقه ابتدایی برنامه امروز ما به سه موضوع پرداختیم. اول اینکه ترکیب شورای عالی ورزش رو برای شما معرفی کردیم، اینکه وقتی ما میگیم شورای عالی تربیت بدنی و ورزش منظور چیست و از چه اعضایی تشکیل شده، از شیوه تصویب در واقع این طرح صحبت کردیم، البته این لایحه صحبت کردیم. در کنارش سوالی شاید در ذهن خیلی ها مطرح بشه که وقتی با دو تن از چهره های تاثیرگذار ورزش کشور طی 14 گذشته، یعنی آقایان هاشمی طبا و مهرعلی زاده صحبت میکنیم و هر دو عزیز مصرانه بر اهمیت شورای عالی ورزش تاکید میکنند، چرا با این موضوع به این شکل برخورد شده در طول همه این سالها و خیلی جدی گرفته نشده؟ این همون سوالی هست که من میخوام از کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهرانی عزیز بپرسم. درود به شما آقای مهرانی و امیدوارم که بتونیم در واقع نهایتاً به یک پاسخ مناسب در خصوص علت بی اهمیتی در طول همه سالهای گذشته نسبت به شورای عالی ورزش دست پیدا بکنیم. خواهش میکنم.
بله، درود بر شما همکار گرامی. خدمتون عرض بکنم که تقریبا ما تمام برنامه روز گذشته رو اختصاص دادیم به همین ذکر علتها، منتها با توجه به این که دو مهمان بسیار گرانقدرمون در برنامه همیشه با ورزش دیروز مطالب خلاصه از مطالبشون بیان شد، من خیلی به اختصار عرض میکنم که اونچه که اشاره کردیم در رابطه با دلایل عدم تشکیل برمیگردد به نحوه نگاه دولت به امر ورزش، به موضوع توسعه ورزش، به اهمیت ورزش، چه ریاست محترم این شورا که شخص اول دولت هست یا معاون اول ایشون و چه وزارت ورزش و جوانان که حتی اگر که این نیت و انگیزه و علاقه و همت در وزارت ورزش و جوانان در تمام این سالها وجود داشته باشه و وجود می داشت، عملا به نظر می رسه که قدرت قانع کردن اعضای محترم شورا و به صورت مشخص ریاست محترم جمهور در تمام این دور مدت رو نداشته، توانایی اقناع اونها و فعالیت هایی که در نهایت منجر به تشکیل جلسه شورای عالی ورزش میشد.
درسته. همین موضوع رو شاید خیلی ها در واقع به یه شکلی هم مطرح بکنن، بگن که ما نمونه های گوناگونی از شوراهایی در حوزه ورزش سراغ داریم که هر کدام تحت یک عنوان در کشور ما در طول همین سالها برگزار شده، قرار بوده که کمکی به ورزش بکنه، اما نهایتاً به تصمیمات جزیره‌ای منجر شده چون امور مربوط به هر بخش با اولویت سنجی همون بخش دنبال شده. در این زمینه نظرتون چیه؟ فکر میکنید که آیا مثلا اینکه ما خیلی از بخش ها رو در این حوزه بهشون این فرصت رو میدیم که بیان و ایفای نقش بکنن، نهایتاً آن چیزی که جمع‌بندی میشود به این شکل نیست که جزیره‌ای عمل بشه از سوی هر بخش و هر نهاد یا حتی وزارتخانه؟
خب این ماهیت یه قانون رو زیر سوال میبره. ما در رابطه با لایحه قانون مربوط به وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به صورت مشخص اعلام این ذکر شده و به تصویب هم رسیده، در شورای نگهبان هم تصویب شده که این شورا جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان در حقیقت تشکیل میشه.
درسته.
خب وقتی که ما جلسه شورای عالی ورزش رو تشکیل نمیدهیم، آیا در جهت تحقق اهداف و وظایف وزارتخانه کاری رو انجام دادیم؟ پاسخ منفیه. ضمن این که خیلی جالبه که ما وقتی که نگاه میکنیم به همین قانونی که به تصویب رسیده، البته پیش از این هم وجود داشته، من حالا فرصتی نبود که چه در برنامه گذشته چه امروز به صورت مفصلتری راجع به این موضوع صحبت کنم، فقط ما شرح موضوع رو انجام دادیم و اینکه دوستان با مطلب مورد نظر ما آشنا بشن. ببینید اون چه که در رابطه با وظایف وزارت ورزش و جوانان دیده شده است، بحث مهم هماهنگ سازی فعالیت دستگاه‌های مختلف حتی در بخش غیر دولتی است. این قید شده است، حتی در بخش غیر دولتی این وظیفه رو وزارت ورزش و جوانان داره، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها و ارزیابی عملکرد اونها، ضمن اینکه در جهت هماهنگی در این فعالیت‌ها و تعیین خط مشی اونها این شورای عالی ورزشی که باید نقش داشته باشه. در حقیقت ما اینجا موضوع تنها امر توسعه ورزش و نگاه مثبت به ورزش و درک عمیق از میزان اهمیت ورزش برای هر جامعه و هر کشوری نیست. موضوع اجرای قانون هست و این که یک تشکیلاتی بر اساس قانون به وجود آمده، قانون تکالیفی رو برای اونها روشن کرده و راهکارش هم مشخص کرده و اشاره کرده که شورای عالی ورزش و تشکیل جلسات شورای عالی ورزش گام مهمی در جهت تحقق هم اهداف و هم وظایف وزارتخانه است، اما این هم محقق نمیشه.
خب یه نکته ای وجود داره آقای مهرانی، ما نمونه های دیگری هم سراغ داریم از دستورالعمل هایی که در قالب یک قانون حتی مورد تصویب قرار گرفتن. مثلا آن چیزی که ما در مورد مرامنامه یا نظامنامه فرهنگی ورزش کشورمون سراغ داریم، دو سه سال پیش در واقع تایید شد، اما خیلی ها اعتقاد دارن نوع نگاهی که در این نظامنامه فرهنگی وجود داره نوعی نگاه به ایدئالیستی یا شاید غیر قابل اجرا در ورزش کشور هست، شعارگونه هست و خیلی از ابعادش برای شرایط کنونی و امروز ورزش ما قابل اجرا نیست، اما این نظامنامه تایید میشه و ما میبینیم در عمل شاید خیلی از اصول و بندهاش هرگز تا همین امروز مورد استفاده قرار نگرفته. خب چقدر فکر میکنید رعایت نشدن آن چیزی که امروز در ورزش وجود داره در قالب همین قانون موجب شده که اجرا نشه؟
ببینید، من چیزی به عنوان این که یک چارچوبی کاملا ایدئال نوشته بشه و ما بعد بهانه‌ای رو داشته باشیم و به تصویب برسه، حالا چه در قالب خدمت شما عرض کنم که دستورالعمل و آیین‌نامه، چه در قالب قانون که خب به هر حال قانون باید ملاک عمل باشه. اصلا وظیفه دولت چیه؟ دولت مجریه. مجری چی؟ مجری اجرای قانونه.
نه.
مجری اجرای قوانین هست. بنابراین اگر دولت یا دولتی نتواند که قانون رو اجرا بکند، آیا واقعا میزان کارایی و عملکرد چنین دولتی زیر سوال نخواهد رفت؟ دولتی که نتونه قانون رو اجرا بکنه، نتونه دستورالعمل ها رو و برنامه ها رو پیش ببره. به هر حال این یک ضعفه، اگر که وجود داشته یا وجود داشته باشه در آینده، به هر حال جزء ضعف یک دولت محسوب میشه، در این شکی وجود نداره. من این رو نمیتونم بپذیرم، این که فرض بفرمایید در رابطه با همین موضوع تشکیل جلسات شورای عالی ورزش اشاره به این میشود که باید دبیرخانه شورای عالی با بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی تربیت بدنی مسئولیت پیگیری و تشکیل جلسات رو داشته باشه.
خب دبیر خانه چیه؟ وزیر ورزش دیگه. دبیر شورا.
خب من همین عرض میکنم دیگه، من میگم ظرف اجرا دیگه. حالا دولت، وزارتخانه‌ش هم بخشی از هیئت محترم دولت هست و در ادامه عنوان میکنه که دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی ورزش باید برسه. خب وقتی که ما در رابطه با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در طی این دوره ظاهراً برنامه‌ای نداشتیم، در دوره آقای دکتر گودرزی خب مطالبی گفته می‌شد، عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کردند، یک شورای راهبردی وجود داشت. حالا ممکنه که عزیزان عنوان بکنن هنوزم هست، بنده نمی‌تونم اون رو نفی بکنم، ولی خروجی این جلساتی که به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی بایستی که مسئولیت پیگیری و تشکیل جلسات رو داشته باشه، من دارم این قانون رو دارم عرض میکنم، چون به تصویب رسیده میگیم قانون، و نحوه تشکیل و اداره جلسات دستورالعمل اون رو بایستی که این رو تهیه بکنه و به تصویب برسونه. خب اینها وقتی که انجام نمیشه، چه تعبیری، چه در حقیقت استنباطی میشه از این امر داشت؟ خیلی موضوع ساده و روشنه. در اتفاقا برنامه‌ای که ما روز گذشته تقدیم حضور دوستان عزیز شنونده کردیم، با جناب آقای هاشمی تبا، جناب آقای مهرعلی‌زاده صحبت کردیم و گفتیم که چه کسی باید این چارچوب رو مشخص بکنه، صورت جلسات بایستی به چه ترتیبی باید تقدیم بشه، ارائه بشه بر اساس ضرورت‌هایی که و توضیحاتی که وزارتخانه انجام می‌دهد، دولت رو مجاب بکنه، رئیس محترم دولت رو مجاب بکنه و گامی در جهت تشکیل جلسات برداشته بشه. خب وقتی که این اتفاقا نمیفته، اینجا دیگه مشکل از قانون یا مشکل از نحوه تدوین اون یا یک تفکر خیلی ایدئالگرا یا ایدئالیست نیست. موضوع بر سر این هستش که ما به دلایل مختلف نمیتوانیم قانون رو اجرا بکنیم و این موضوعی که حائز اهمیت این که ما بخوایم قانون رو زیر سوال ببریم و در حقیقت بخوایم اون رو نفی بکنیم یا نقد بکنیم، این به نظر من راهکار مناسبی نیست. مضاف بر این که خود عزیزان در تدوین این، در تصویب این نقش داشتن، این چیزی نیستش که به وزارت ورزش و جوانان، ما اصلا با وزیر محترم که در حال حاضر دارم فعالیت میکنم خطاب ما نیست، ما در رابطه با عملکرد یک وزارتخانه داریم صحبت میکنیم. این چهارچوب تحمیل که نشده به وزارت ورزش و جوانان، در هر دوره، در هر مقطعی با همفکری، با همیاری متخصصان، کارشناسان، مشاوران حقوقی و غیره این تهیه شده، روش کار شده، تلاش شده که به تصویب برسه و این اتفاق هم افتاده. حالا اگر که ما الان به این نتیجه رسیدیم که توانایی اجرای اون رو نداریم، این که دیگه من فکر میکنم عذر بدتر از گناه.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، همراه ما باشید. 18:56
عالی ورزش تا زمان های مهرعلیزاده خب کم و بیش برگزار می شده و انجام می شده. بعد از های مهرعلیزاده خب کار مثبت در ورزش ما انجام ندادن که این آقایان بخوان جلسه شورا رو برگزار بکنن. به هر حال جلسه رو بخوان برگزار بکنن، باید کارکردها کارایاشون اول توضیح باید بدن، بگن چی کار مثبتی کردن تو ورزش، بعد درخواستای دیگه اشون داشته باشن. حال این مدیرا یا وزیرای ورزش که بیان کاری انجام بدن، یک کار مثبت انجام بدن، بگن ما این کارو کردیم، حال شما این کارا رو برای ما انجام بدید برای ورزش. ممنون و متشکر. اکبریت من ندارم.
شورای عالی ورزش تا دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و دوره اول 4 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی خیلی فعال و مستمر برنامه‌های خود را دنبال می‌کرد، اما با وجود نقش حیاتی و تاثیرگذاری که داشت بنا به دلایلی پیگیری نشد و از حدود 3 سال پیش مجدد احیا شد. مگر از وظایف شورای عالی ورزش اتخاذ توسعه تربیت بدنی و هماهنگسازی فعالیت‌های تربیت بدنی نمی‌باشد که ورزش همگانی، کارگری، قهرمانی، ورزش حرفه‌ای و رشد تقویت ورزش پرورشی و ارزش‌های اخلاقی را شامل می‌شود؟ پس چرا با توجه به اقلیمی که داریم که گاهی اوقات جمعیت یکی از استان‌های ما از جمعیت برخی از کشورهای همجوار بیشتر هست، اما نتوانستیم استعداد گزینی و استعداد پروری بکنیم؟ چون نگاه‌ها به ورزش از همان رأس هرم نگاه کلی و دقیقی نیست. زمانی که انتخاب وزیر ورزش اولویت آخر دولت باشد، نتیجه‌اش می‌شود همینی که شاهدش هستیم. شورای عالی ورزش هم بیشتر حالت نمادین پیدا می‌کند. بنابراین شورا باید بحث و نظرات کارشناسی افراد متخصص حاضر در ورزش را جمع‌آوری بکند و ریاست جمهور و معاونشون نیز توجه خاص بر ویژه‌ای به این نظرات داشته باشند، چون با تعامل و هماهنگی بین اعضا می شود بهترین نتیجه را گرفت. ممنون از شما. مینا از اهواز. بهترین ها را براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
اما بریم به سراغ تازه ترین رخدادهای ورزش ایران و جهان، همراه با سارا اصلانی.
متشکرم از شما. با مهمترین اخبار ورزشی روز در خدمتتون هستم. اتحادیه جهانی کشتی تاریخ برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سال 2021 رو اعلام کرد. به این ترتیب رقابت‌های بزرگسالان قهرمانی آسیا 28 بهمن تا 3 اسفند به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد. مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی در حالی از 26 آبان آغاز خواهد شد که حسین وفایی و سهیل واحدی دو نماینده ایران در جمع قولهای اسنوکر جهان حضور پیدا خواهند کرد. به گفته مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی، فدراسیون ها در صورت استعلام از فدراسیون پزشکی ورزشی و کسب مجوز امکان برگزاری دور برگشت لیگ های ورزشی را خواهند داشت. با وجود اینکه رشته تیراندازی یک رشته کاملا انفرادی است، هنوز فدراسیون